بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم درس عدالت اجتماعی و منتقدان. جلسه گذشته ما مقدمه از بحث نوزیک رو برای شما ارائه کردیم و این جلسه هم انشاءالله به تکمیل بازسازی استدلال نوزیک در بخش اول کتابش ناظر به مشروعیت دولت اختصاص خواهد داشت. و حالا اگر تموم بشه این بسکت برنامه‌ریزی این است تموم بشه یا کل جلسه آینده، یا اینکه حالا اگه بخشی از آن بحث باقی مونه بخش عمده جلسه آینده رو وارد بحث در واقع بخش دوم کتاب خواهیم شد که ناظر به بحث نوزیک درباره عدالت اجتماعی. ولی خب همونطور که قبلا عرض کردم، برای درک دقیق‌تر اون بحث باید حداقل مفروضات نوزیک رو در دفاع از دولت دقیق درک بکنیم. خب همونطور که گفته بودم، بخش نخست کتاب نوزیک که میشه گفت تنها رساله نوزیک هم در حوزه فلسفه سیاسی محسوب میشه، یعنی کتاب دولت، بی‌دولتی و آرمان شهر، به دفاع از یک دولت اختصاص داره که حالا نوزیک عموما ازش به دولت کمینه یاد میکنه و البته در یه موضعی هم بهش دولت شبگرد اطلاق میکنه. و دفاع نوزیک از این دولت در برابر چالش‌های آنارشیستی، یعنی آنارشیستایی که هر گونه در واقع دولتی رو غیر اخلاقی و نامشروع تلقی میکنن، نوزیک میخواد در مقابل اونها از یه نوع خاصی از دولت که بهش میگه دولت مینیمال دفاع بکن. جلسه گذشته مقدمات بحث رو عرض کردم، توی این جلسه دیگه سعی میکنم که اصل بحث رو ببریم رو نحوه در واقع استدلال بر دولت کمینه. اما مبدأ عزیمت نوزیک چیه؟ مبدأ عزیمت نوزیک این هست و تو همون در واقع فکر میکنم دیباچه کتاب همینجور گفته که افراد دارای حقوقی هستند که هیچ شخص یا گروهی امکان این رو نداره که بدون نقض این حقوق عهده‌دار اون حقوق بشه، و وقتی که این حقوق تا این اندازه نقض ناپذیر میشن که کسی نمیتونه حتی متکفل اونها باشه، بلا فاصله این پرسش مطرح میشه که دولت اساساً قادر به انجام چه کاری هست، و اگر خب دولت به لحاظ اخلاقی قادر به انجام هیچ کاری نباشه، به طور خود به خودی اصل مفهوم دولت نامشروع خواهد بود. پس ما در اینجا با یک دوگانه مواجه میشیم، یعنی انسان ها یک حقوقی دارند که به قدری محترم و نقض‌ناپذیر هستند که هر گونه دولتی رو، حتی دولت حداقلی، یعنی اون دولتی که وقتی میگیم دولت حداقلی یعنی دولت ضامن امنیت و قراردادها، با چالش مواجه میشه. و از این رو این حقوق باعث میشن که ما دولت رو رها بکنیم، ولی در این حال برای اینکه بتونیم از حقوق خودمون حفاظت بکنیم، بریم به سمت حالا اون چیزی که تعبیر نوزیک هست، ایجنسی های حفاظت شخصی یا بنگاه های حفاظت شخصی. پس ما دوگانه‌ای داریم بین حقوق فرد و دولت، و چون در واقع حقوق فرد حقوق نقض ناپذیری هست، دولت رو کنار میگذاریم. دولت رو با چی جایگزین میکنیم؟ با بنگاه‌های محافظ. دلیل این مسئله چیه؟ دلیل این مسئله این است که شما هر جا دولت رو دارید، نوعی انحصار در استفاده از زور رو هم کنارش دارید، و از نظر اون دیدگاه‌های آنارشیستی، این انحصار در استفاده از زور، این به نقض حقوق فردی منجر میشه. مهمترین حقی هم که نوزیک فرش دست میگذاره، حق افراد برای اجرای قانون طبیعت، که از جمله این حقوق حق حفاظت و اعمال حقوق شخصی هست، و البته خب به واسطه این حق انسان ها در مقام محافظت از حقوق خودشون هم قرار میگیرند، و در مقام محافظت از حقوق خودشون میتونن یک کالای رو به عنوان کالای حفاظتی خریداری کنن. پس ببینید، ما توی وضعیت طبیعی قرار داریم که در این وضعیت طبیعی یک حقوق اولیه‌ای داریم و حق دفاع و حفاظت از این حقوق اولیه رو داریم، و حق این رو داریم که برای حفاظت از این حقوق اولیه بیایم هزینه بکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که یه چیزی رو به عنوان کالای حفاظتی خریداری بکنیم. پس همه چیز بر اساس مناسبات تبادلی داره پیش میره، مناسبات بازار داره پیش میره. نوزیک در این مرحله استدلال میکنه که دولت اجرای حقوق و تضمین برخورداری از اونها رو به انحصار خودش در میاره و تو این مسیر در واقع انحصار کسانی که این انحصار رو نقض کردن تنبیه میکنه و به نظر میاد که اینجا همون چیزی که تو فصل سوم میگه یک محدودیت جانبی داره نقض میشه. یعنی ما یه حقوقی داریم، اگر دولت بخواد شکل بگیره در مفهوم دولت یک انحصاری هست دیگه، من شخصا نمیتونم برم از حقوق خودم حفاظت بکنم، در حالی که در موقعیت در واقع طبیعی، در وضعیت طبیعی ما همواره حق اینو داریم که از خودمون دفاع بکنیم. پس یک محدودیت جانبی به واسطه تعامل دولت با شهروندان داره نقض میشه. این مسئله به طور خاص از این جهت مهمه، اینو دقت بکنید که نوزیک پیش از مرحله تشکیل جامعه و در وضعیت طبیعی یک حقوقی رو به عنوان حقوق طبیعی به رسمیت میشناسه که عبارت میشن از حق حیات، آزادی و حالا به طور خاص مالکیت. اما نوزیک چطور استدلال میکنه؟ برای اینکه استدلال نوزیک رو تشخیص بدیم، یعنی برای اینکه ببینیم چطور خدمت شما عرض کنم تشکیل دولت با این حق شخصی اجرای حقوق و حفاظت از حقوق در تعارض نیست، باید استدلال نوزیک رو که یک استدلال در واقع دو مرحله هست بر اساس سه تا مفهوم بازسازی بکنیم. این سه تا مفهوم اینه: انجمن خدمتتون عرض کنم محافظ مسلط یا حالا بنگاه محافظ مسلط، دولت فراکمینه و دولت کمینه. یعنی ما از وضعیت دفاع از حقوق خودمون در موقعیت طبیعی میرسیم به بنگاه هایی که به ما در واقع این حقوق، این خدمات حفاظتی رو میفروشن و اشکالی هم نداره شما بر اساس مناسبات بازار میتونید اینها رو خریداری بکنید. از این بنگاه ها میرسیم به یه بنگاه محافظ مسلطی که این بنگاه محافظ مسلط یک نوع انحصار عملی داره و این انحصار عملی برای اینکه جنبه اخلاقی پیدا بکنه، ما از اون خدمتتون عرض کنم دو بنگاه انحصاری که نوزیک ازش تعبیر میکنه به دولت حالا فروکمینه یا فراکمینه منتقل میشیم به دولت کمینه، دولت مینیمال. پس دولت فراکمینه مطابق تعریف نوزیک نوعی انحصار رو در استفاده از حق دفاع از حقوق رو در یک در واقع قلمروی به کار می‌بنده. پس فرق دولت فراکمینه با اون بنگاه محافظ مسلط در چیه؟ در اون حق انحصاریه که داره. و دولت کمینه علاوه بر این از عده هزینه بیشتری میگیره. برای چی؟ برای اینکه این چتر حمایتیشو روی سر همگان گسترده بکنه. من یه چیزی رو پیشتر بی‌دقت عنوان کردم یا شاید حتی اشتباه گفتم، گفتم دولت کمینه دولت مالیاتگیره، یعنی دولتی که از همه شهروندان داره مالیات میگیره. این حرف اشتباهه. صراحتا دارم میگم دولت کمینه نوزیک دولتی نیستش که حق اخذ مالیات داشته باشه. این دولت دولتیه که یه عده‌ای میرن اختیاری زیر چتر حمایتیش قرار میگیرن. مطابق تبیین نوزیک تعداد این افراد اونقدر زیاد میشه که این تبدیل میشه به در واقع اون مرجعیت مسلط. یعنی اصلا مسئله دولت نیست. ببینید یه چیزی که حالا انشاءالله آخر جلسه روش تاکید خواهد کرد اینه: شروع بحث نوزیک از مفهوم دولت نیست. خودش هم داره میگه من میخوام با تبیین دست پنهان جلو بیام. پس اساسا اینو دقت بکنید، برخلاف حالا رالز و اینها که از ابتدا دارن با مفهوم قرارداد اجتماعی اونها جلو میان، که اینو حالا آخر جلسه توضیح خواهم داد، نوزیک از ابتدا با این مفاهیم کاری نداره. میگه یه وضع طبیعی داریم، برخلاف لاک همونطور که در جلسه پیشم گفتم و خودش هم تو همون فصل اول داره میگه، نمیخوایم من بگیم یه گرفتاریای تو وضعیت طبیعی داریم چیکار کنیم، بریم یه قرارداد اجتماعی ببندیم برای تکوین دولت. یعنی ما یه وضعیت طبیعی داریم، در این وضعیت طبیعی یه سری اختلافاتی هم به طور طبیعی با هم داریم. منتها مدافعان نظریه قرارداد اجتماعی معمولا اینطوری استدلال میکنن که حالا چون یه سری اختلاف نظر طبیعی وجود داره نسبت به حق و حقوق خودمون، باید به یه توافق عام می‌برسیم برای حل و فصل این دعاوی توسط یه مرجعیتی به نام دولت. نوزیک اصلا اینجوری جلو نمیاد، میگه من کاری به کانسپت دولت، مرجعیت سیاسی، سلطه اینا هیچ کدوم نداره. من میام میگم شما با هم یه مشکل دارید تو وضعیت طبیعی، خب چیکار میکنید؟ میرید یه بنگاه محافظ تشکیل میدید. این بنگاه محافظ چیکار میکنه؟ این بنگاه محافظ با همون سازوکارهای طبیعی بازار، چون بنگاه دیگه دارید باش خرید و فروش میکنید، این بنگاه محافظ تبدیل میشه به چی؟ به بنگاه محافظ مسلط. یعنی خود به خود در این بازار یه انحصار شکل میگیره. یعنی ماهیت خدمات حفاظتی از نظر نوزیک به گونه یه، یعنی مطابق تحلیل نوزیک، که این بنگاه محافظ، بنگاه های حفاظتی مجبورن به بنگاه های انحصاری تبدیل بشن. منتها این انحصار، انحصار اخلاقی نیست، اینو حالا انشالله بعدا بیشتر توضیح میدم، یه انحصار عملیه. چون این انحصار عملی شکل میگیره، به واسطه این انحصار عملی حق یه عده نقض میشه، اون وقت این بنگاه مسلط غرامتی که به اونها میده چیه؟ غرامتی که بهشون میده اینه، میگه بیاید به شما خدمات حفاظتی میدم. پس هزینه خدمات حفاظتی رو کیا میدن؟ اونهایی که مختارانه رفتند و در واقع با این بنگاه قرارداد بستن، که حالا البته در اواسط بس یه اشاره هم خواهم کرد که این نوع تبیین چه مشکلاتی ممکنه برای ما درست بکنه. پس ما یک دولت فراکمینه داریم یا فروکمینه که انحصار در استفاده از زور رو داره، و یه دولت خدمتتون عرض کنم که کمینه‌ای داریم که این دولت به هر حال داره به نوعی عده‌ای رو وادار میکنه که هزینه دفاع از یه عده دیگه رو بدن. البته اختیاری دیگه، اختیاری، هزینه رو به صورت اختیاری دارن میدن، قرارداد بستن. ببین الان شما میرید قرارداد میبندید که فرض کنید توی محلتون یه تلویزیون بذارم، خیلی سادش اینجوریه، شما میگید آقا ما میخواییم تو محلمون، توی این کوچمون یه تلویزیون بزرگ بذارم بیاد نصب کنه. یه شرکتی میاد با شما و سه نفر دیگه قرارداد میمنده، پول میگیره، این تلویزیون رو نصب میکنه. آیا بقیه ازش بهره‌مند نمیشن؟ چرا؟ همین رو نگاه میکنن دیگه. اینجا هم همینه، یه عده‌ای رفتن پول دادن، هزینه های اون بنگاه رو دارن میدن. یه خورده عجیبه دیگه، همین حرف که دارید میگید عجیبه. یعنی چرا در یعنی این سوال، سوال جدی، حالا با اواسط بس بهش میرسن، چرا اساسا یه عده‌ای حاضرن برن هزینه ها رو بدن؟ از نظر نوزیک منطق بازار حفاظتی ما رو به این سمت میبره، حالا اینو بیشتر توضیح میدم. اما این وسط دو تا اقدام غیر اخلاقی از نظر آنارشیستا میفته، یکی انحصار در استفاده از زور که این مربوط به دولت فراکمینه است. دولت کمینه یه کار غیر اخلاقی بیشتری هم داره میکنه، این که یه عده‌ای رو در عمل داره وادار میکنه که هزینه دفاع از یه عده دیگه هم پرداخته بشه. خب این در واقع اجمال بحثه. منتها مفهوم محوری نوزیک برای استدلال در اخلاقی بودن دولت از دل مفهوم وضعیت طبیعی بدون استناد به مفاهیم سیاسی، یعنی همون چیزی که در واقع خودش میگه تبیین مبتنی بر دست پنهان، که تبیین مبتنی بر دست پنهان چیه؟ حالا اینو در انتهای بس بیشتر توضیح میدم، فقط یه اشاره ساده بکنم، یعنی آدم‌ها عامدانه دنبال تشکیل دولت نرن، مثل در واقع موقعیت نخستین رالز، یا خدمتتون عرض کنم که اون قرارداد اجتماعی سنتا، قرارداد اجتماعی نباشه، ما از اول اومدیم دولت رو تشکیل بدیم. نه، اصلا از اول مسئله ما تشکیل دولت نیست. میخوایم بدون اینکه کانسپت دولت رو مطرح بکنیم، با استناد به یه اصلی، یه مفهومی به نام مفهوم جبران، حالا یا به تعبیر ترجمه فارسی غرامت، استدلال بکنیم که هر اعتراض آنارشیستی به مفهوم دولت ناموجه هست و دولت امری اخلاقا مشروعه. یعنی یک اصل اخلاقی به نام اصل غرامت، انحصار دولت در استفاده از زور و وادار کردن عده‌ای رو برای اینکه هزینه حفاظتی رو برای کل جامعه بپردازن، این یک امری است کاملا مشروع. پس این در واقع اصل غرامت دو چیز رو موجه میکنه، یکی تعلیق حق شخصی برای حفاظت توسط دولت، یعنی همون انحصار، و دوم الزام یه عده‌ای برای پرداخت حق حفاظت بیش از در واقع مقداری که بخوان پرداخت بکنن که فقط از خودشون بخواد حفاظت بشه. اما ویژگی استدلال نوزیک این هستش که یک فرض مشترک به آنارشیست ها داره، اون فرض هم مفروضات وضعیت طبیعی لاک هست. یعنی میگه آقای آنارشیست، من با شما در اون وضعیت طبیعی لاک شریکم، یعنی کاملا اون مفروضات رو قبول دارم. اون مفروضات چیه؟ یکی از مهمترین فرضها اینه که اشخاص یک حق طبیعی برای بهره‌مندی از مالکیت خصوصی دارند. علاوه بر این، اشخاص در بهره‌مندی از این حق مالکیت خصوصی برای دفاع از حقوق مالکیت خودشون هم دارای یه حقی هم. یعنی حق مالکیت خصوصی دارن و میتونن این حق رو چیکار بکنن؟ اصطلاحاً انفورس بکنن، الزام بکنن، اجبار بکنن. اما دقت کنید، انسان‌ها در وضعیت اولیه هیچ وظیفه‌ای برای ارائه خدمت به دیگران ندارن. یعنی شما تنها حقی که دارید اینه که حق مالکیت دارید و حق الزام این مالکیت رو دارید، ولی این حق رو برگردن کسی دیگه ندارید که بگید تو هم باید به من کمک بکنی که این مالکیت من الزام بشه. پس ما هیچ وظیفه‌ای برای ارائه خدمات حفاظتی به هم دیگه نداریم. این در واقع دریافت کیه؟ دریافت نوزیک و دریافت آنارشیست ها از وضعیت طبیعیه. پس ببینید، دو تا شخص الف و ب رو در نظر بگیرید. الف برگردن ب این حق طبیعی رو داره که مورد تهاجم قرار نگیره. این حق طبیعی، این حق اکتسابی رو داره برای محصول مادی. یعنی میتونه بگه آقا من به طور طبیعی این حق رو برگردن تو دارم که مورد تهاجم قرار نگیرم. اگه رفتم کار کردم، صاحب یه چیزی شدم، نسبت به اون هم حق دارم. یعنی تو باید به رسمیت بشناسی که من مالک اونم. و اگه با هم یه قراردادی هم بستیم، باید به این قراردادهامون ملتزم باشیم. این در شمای حقوقی است که افراد تو وضعیت طبیعی دارن و واجد این حقوق بودن. همونطور که توضیح دادم، اگر میگیم الف این حق رو داره، مستلزم این نیست که برگردن یک شخص سومی این حق رو داشته باشه که از او در برابر نقض حقوقش دفاع بکنه. یعنی اگر یه جیمی داشته باشیم به عنوان شخص سوم، اون هیچ از وظیفه‌ای نداره که از الف در برابر نقض حقوقش توسط ب دفاع بکنه، و اگر دفاع نکرد، حقی از الف توسط جیم نقض نشده. در فقدان چنین حقی، الف تبدیل میشه به عامل اعمال حقوق شخصی خودش. پس الف با این اوصاف آزادی به کار بستن دفاع از حق خودش رو بدون هیچ گونه حقی برای به کار بستن این حق توسط بقیه برخورداره. حالا پرسش اینه که چطور از یک وضعیت طبیعی این حق برای فرد پدید میاد تا دیگران حفاظت از حقوق رو برای او فراهم بکنن و در واقع ما منتقل بشیم به کانسپت دولت. روش رایج لاک، همونطور که نوزید تو فصل اول بهش اشاره میکنه، و روش رایج سنت قرارداد اجتماعی، روش همین قرارداد اجتماعیه. یعنی با فرض یک موقعیت که در اون افراد مرجعیت دولت رو، دقت کنید، آمدانه میپذیرند. یعنی افراد در اون موقعیت توافق میکنند که یک عامل مشترک به عنوان مجری مشترک قانون طبیعی باشه. در برابر این مرجعیت مشترک و توافق باشید، وقت در برابر این مرجعیت مشترک، یعنی همین دولت، و توافق در برابر این مرجعیت مشترک و توافق افراد، و افراد در واقع وظیفه تأمین هزینه های این بنگاه رو پیدا می کنند و در واقع اون دولت و مالیات و اینها شکل می گیره. منتها افرادی مانند نوزیک و آنارشیست های فردگرا به شدت متأثر از فضایل بازار آزاد در تأمین خدمات هستند و به همین خاطر همون ابتدا میفرسن که چرا اصلا بریم دنبال قرارداد اجتماعی؟ چرا از اول بخوایم مبنا رو بزنیم روی انحصار؟ چرا نخوایم بریم به این سمت که همونطور که مثلا فرض کنید لبنیات رو، مواد پروتئینی رو، خیلی چیزهای دیگر رو ما داریم از طریق بازار آزاد تأمین میکنیم، چرا خدمات حفاظتی رو از طریق بازار رو آزاد تامین نکنیم. یعنی میرن به سمت این فرض که تمام شهروندان به دنبال خرید خدمات حمایتی هستند و ما بدون این که از ابتدا بخوایم فرض رو بر مرجعیت دولت بذاریم، افراد به سوی یک تامین کننده واحد خدمات همگرا میشن، یا نه میتونیم استدلال بکنیم که وجود یک تامین کننده واحد برای این خدمات نیازهای حفاظتی افراد رو بهتر برآورده میکنه. پس کسانی که به شدت از ایده بازار متأثر هستند، این هستش که خدمتتون عرض کنم ما میتونیم خدمات حفاظتی رو هم مثل سایر کارها خریداری بکنیم. حالا اینجا دو تا دیدگاه شکل میگیره، یعنی نوزیک و مدافعان در واقع منتقدان آنارشیستی دولت در این فرض با هم مشترکن که خدمات حفاظتی رو هم مثل سایر کالاها بریم پول بدیم خریداری بکنیم. منتها فرقشون اینه که نوزیک استدلال میکنه در خرید این خدمات حفاظتی ما همگرا میشیم به یه بنگاه، طرف مقابل میگه چی؟ میگه تأمین خدمات حفاظتی توسط بنگاه های رقیب اساساً چیه؟ اساساً هم یه امر مطلوبه. چرا این کارو بکنیم؟ چرا نریم به این سمت که در واقع یه تکثری از بنگاه ها وجود داشته باشه؟ اینجا نوزیک شروع میکنه استدلال کردن، میگه ببینید من فرض رو بر این میذارم که این خدمات رو هم ما میریم از بازار خریداری میکنیم، منتها مشکل اصلی این استش که خدمات حفاظتی یه فرقی داره با خریدن اون مرغ و با اون گوشت و اینها، که البته میدونید در مورد اونها هم میشه امروز این فتوا رو کرد، یعنی حالا بخوام جلوتر بریم بس رو اونها میره فعلا نمیخوام وارد اون بشم. فرض کنیم که در مورد سایر کالاها بهترین شیوه تامین بازار رقابتی باشه، اما در مورد خدمات حفاظتی که توسط تامین کنندگان مستقل صورت میگیره، مشکل اصلی این استش که این تامین خدمات از یک قوانین عام و شناخته شده مطابقت نمی کنه و ممکنه در واقع ما تعارض داوری پیدا بکنیم و حتی بدتر از اون اینه که هیچ پشتوانه‌ای هم وجود نداره که این حق رو بتونیم اجرا بکنیم، چون یه بنگاه حق میده به مشتری خودش و بنگاه مقابل هم حق میده به مشتری خودش و اینجاها تعارض به وجود میاد که این رو حالات جلسه گذشته توضیح دادیم. اینجا نوزیک بازم نمیره به سمت مفهوم دولت و همونطور که خودش میگه، میگه شاید باز مسئله همین باشه، یعنی لاکوین ها دارن همین رو میگن دیگه، لاکوین ها میگن درسته که انسان ها یه وجدان اخلاقی دارن، حالی همین دیزاگریمنت، همین عدم توافق و همین تعارض منجر میشه که ما بریم سراغ تشکیل عامدانه دولت. نوزیک اینجا میگه به این بیاندیشیم که برای حل این مشکلات و گریختن یا کاستن از احتمال وقوع یا کاستن از شدت آنها درون وضع طبیعی چه تمهیداتی میتوان داشت؟ تنها بعد از آن که تمام ظرفیت های وضع طبیعی یا به سخن دیگر تمام توافقات و قراردادهای داوطلبانه‌ای که اشخاص با عمل کردن در چارچوب حقوق خود میتوانند منعقد کنند مطرح شد و آثار آن را ارزیابی کردیم، میتوان فهمید که آیا هنوز این مشکلات وجود دارند و یا نه باید دولت رو جدی گرفت و اینکه در واقع دولت به عنوان علاج این واقعه چقدر هزینهش از خود اون بیماری بیشتره. پس مسئله نوزیک این استش که ما به یک باره و بی مقدمه به سمت تشکیل دولت حرکت نکنیم و ببینیم در خود اون در وضعیت طبیعی چه سازوکارهایی برای حل مسئله وجود داره. پس ما مسئله رو همچنان در یک ادبیات رقابتی پیش میبریم، میگیم از اونجایی که مشکلاتی برای مشتریان خدمات حفاظتی وجود داره، تأمین کنندگان این خدمات تلاش میکنند یک در واقع پکیج های ارائه بدن، یک دسته های خدمات حفاظتی ارائه بدن که برای مشتری‌ها جذاب‌تر باشه. یعنی بازار رقابتی شکل می‌گیره، اون میگه من اینجوری خدمت می‌دم، اون میگه من اینجوری خدمت می‌دم، همینجوری میرن جلو. مثل این بیمه‌هایی که مثلا الان از شما میرید از بیمه‌ها خدمت می‌گیرید. اینجا هم در واقع به همین شکله. یکی از دوستان من رفته بود هلند چند روز پیش، میگفت رفتم اونجا بیمه بشم، گفتن آقا ما 10 یورو میگیریم، حالا اینو به عنوان نزاهه وسط جلسه بگیم، 10 یورو میگیریم شما رو در برابر حوادث 1,200,000 یورو سالانه بیمه میکنیم. بعد گفتم همینجوری موندم و آقا ایرادی نداره میخوای بری فکر کن حالا بعدم بیا. گفتم آقا فکر نداره، میگم مثلا تازه از اینا رفته بودم. گفتم باشه شما رو بیمه کن. بعد نو گفتش که البته بدونم تا 2 هفته هم حق فسخ داری، یعنی میتونه بیا اینجا همین 10 یورو تو پس بگیری. خب حالا به هر حال اینا یه شیوه های رقابتی تو بازار دیگه، یعنی بیایم حالا اینجوری پکیج های جذابتری ارائه بدیم. خدمات حفاظتی هم اینجوریه، یکی میگه مثلا من فقط از خدمتتون عرض کنم جان شما حفاظت میکنم، یکی میگه نه من حالا به جای مثلا سالی 100 هزار تومان 150 هزار تومان میگیرم، از خونت در مقابل دزدی هم حفاظت میکنم، یکی میگه به جای مثلا 150 هزار تومان 180 هزار تومان میگیرم، از اون ماشینت هم که کنار خیابون پارکی محافظت میکنم. پس یه دسته هایی ارائه میشه. مطابق این حالا این دسته ها خیلی مهم نیست، اون چیزی که خیلی مهمه اینه که شما چطور بتونید به مشتری ها تضمین بدید که حق اونها رو در دفاع شدن در مقابل مشتریان سایر تأمین کنندگان خدمات حفاظتی به رسمیت بشناسید. پس هر تأمین کننده خدمات حفاظتی به دنبال این میره که بتونه به مشتری‌های خودش این تضمینی رو بده که یه رویه‌هایی برای حل صلح‌آمیز این منازعات بین این بنگاه و بنگاه‌های رقیب و بین مشتریان این دوتا وجود داره. پس هر تأمین کننده در دل توافق با تأمین کنندگان رقیب یه سازوکارهایی رو برای اجبار مشترک و عادی رویه‌ای و محتوایی در باب اون توافقات چیکار میکنه؟ حاصل میکنه. یعنی برای این که شما بتونید توافقتون رو با مشتری هاتون جذاب بکنید چیکار میکنید؟ میگه ببین من با مثلا 10 تا تأمین کننده دیگه هم کنسرسیوم دارم، یه کنسرسیوم مشترکی داریم که اگر با مشتری های اون تأمین کننده هم دعوت شد خلاصه من یه جوری این رو حل و فصل میکنم. پس ما یک مکانیزم داوری مشترک تأمین میکنیم و هرچی این مکانیزم خدمتتون عرض کنم وسیع تر بشه جذابیت پکیجی که اون بنگاه داره ارائه میدن برای مشتری های ما بالاتر میره. حالا یه نگرش خاصی که آنارشیست ها براشون بسیار جذابه اینه که اگر تقاضای بازار برای قوانین عام و شناخته شده داوری های بیطرفانه و اجرای و اجبار قابل اتکای اون حقوقی که به رسمیت شناخته شده وجود داشته باشه، ترتیبات ضروری برای تحقق این نیازها از جانب ذینفعان شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی این نگرش مستلزم اینه هر تأمین کنندهی خدمات حفاظتی محصول خودش رو به بازار رقابتی بیاره که این نظم حقوقی رو هدایت میکنه. پس از نظر آنارشیست ها چه اتفاقی میفته؟ یه بازار رقابتی وجود داره، آدم ها میرن ازش خرید میکنن و همه چی هم در واقع حله. یعنی پس هیچ انحصاری وجود نداره و بنابراین هیچ حرکتی هم به سمت مفهوم دولت وجود نداره. منتها استدلال نوزیک باید این رو رد بکنه، یعنی باید نشون بده که این بازار رقابتی خدمات حفاظتی خودش خود به خود منجر میشه به چی؟ منجر میشه به انحصار این خدمات در دست یک بنگاه خاص. آنارشیست‌ها خیلی توضیح زیادی نمیدن. آنارشیست یعنی ما اینجا توی خدمتتون عرض کنم که متن نوزیک توضیحی نداریم، ولی از ضمن حرف نوزیک به دست میاد که از نظر آنارشیست‌ها اون چیزی که وجود داره یه بازار رقابتی برای خرید خدمات حفاظتیه. منتها موضوع حرفش اینه که این فرض ضمنی که ما داریم به آنارشیستان نسبت میدیم غلطه. چرا غلطه؟ نه که نسبت دادن این فرض به آنارشیستا غلطه، پذیرش این فرض توسط آنارشیستا غلطه. چرا؟ چون که بین بازار خدمات حفاظتی با سایر بازارها تفاوت وجود داره. در واقع ما توضیحی نمیدیم که چرا آنارشیستا اینو میپذیرن، بلکه بهتر اینجوری بگیم اقتضای وضع طبیعی اینه که هر خدمتی از جمله خدمت حفاظتی توی بازار رقابتی باشه. این اصلا فرض وضع طبیعیه. حالا میخوایم نشون بدیم که خدمات حفاظتی
شبیه سایر خدماتی نیستش که توی بازار رقابتی باقی بمونه. یعنی شاید بهتر اینجوری بگیم که آنارشیست‌ها چون با فرض وضع طبیعی شروع میکنن، خود خدمات حفاظتی رو هم به عنوان یه محصولی تو وضع طبیعی دارن میپذیرن، میگن مثل سایر محصولات مبادله میشه. نوزیک میخواد استدلال کنه این محصول مثل سایر محصولات قابل تبادل نیست. در واقع مسئله نوزیک این هستش که این بازار با سایر بازارها تفاوت داره. چرا؟ چون در این بازار به طور خود به خودی و بدون مداخله دولت نوعی انحصار شکل میگیره. پس نوزیک به دنبال اینه که نشون بده از دل همون وضع طبیعی و کنش‌های فردی که افراد دارند، بدون اینکه ما بخوایم پای مفهوم دولت و سلطه و در واقع نظم سیاسی رو وسط بکشیم، میریم به سمت انحصار در خدمات حفاظتی. چرا؟ چون از نظر نوزیک طبق اون استدلالی که داره بازسازی میکنه، وابستگی افراد برای حفاظت خودشون به یک بنگاه حفاظتی منزوی، یعنی بنگاهی که انحصاری در خدمات حفاظتی نداره، به شدت مضر رو بیفایده است. بنابراین بهتره هر فردی در دل یک شبکه فراگیر برای اجبار تضمین هنجارها و اون رویه‌های به رسمیت شناخته شده قرار بگیره. یعنی ما نمیتونیم بگیم یه بنگاه اینجوری حفاظت میکنه یه بنگاه اونجوری حفاظت میکنه. خود به خود مسئله امنیت میاره ما رو به سمت یک سری قوانین عام و شناخته شده برای حفاظت، تا چی بشه؟ تا اون تعارضی که در وضعیت طبیعی وجود داره حل بشه. پس به طور طبیعی مشتریان خدمات حفاظتی یک بنگاهی رو با یک چتر حفاظتی فراگیر انتخاب میکنند. پس به نظر میرسه نوزیک با این استدلال نتیجه میگیره که خدمتتون عرض کنم که اعمال عقلانی و ناظر به صیانت نفس اشخاص در وضعیت طبیعی اونها رو خود به خود میبره به این سمت که یک بنگاه محافظ واحدی رو بر یک قلمروی به عنوان بنگاه مسلط بپذیرند. پس هر بنگاه محافظ مسلط پس در هر منطقه یا در هر قلمروی یک بنگاه محافظ مسلط یا تعدادی بنگاه خواهد بود، که البته این تعداد بنگاه هم چون با هم دیگه یه اتحادیه رو شکل دادن در ذات خودشون یک بنگاه هستن. اما خود این بنگاه محافظ همچنان ماهیت دولت رو نداره، ولی با یک استدلال که نوزیک ازش تعبیر میکنه به انحصار عملی، این بنگاه مجبور میشه که سایر بنگاه ها رو قل و قم بکنه و چیکار بکنه؟ به انحصار در اعمال زور دست پیدا بکنه. چرا؟ ببینید تعبیر نوزیک این است، میگه هر کس مجاز است از خود در برابر رویه های ناشناخته یا اعتماد نکردنی دفاع کند و کسانی را که در قبال او از این رویه ها استفاده می کنند یا می کوشند استفاده کنند کیفر دهد. یعنی ما یه بنگاه محافظی داریم که یه تعدادی از آدم ها اومدن زیر چتر این بنگاه و هنوز افراد مستقلی داریم. من به عنوان مشتری این بنگاه حق حفاظت از خودم رو به این بنگاه واگذار کردم. چطور؟ ازش خدمات حفاظتی خریدم. اساسا چرا این بنگاه میتونه به من خدمات حفاظتی بفروشه؟ چون من میتونم حق محافظت از خودم رو با یک قراردادی به یک کسی واگذار بکنم، ولی همچنان یک عده‌ای خارج از این بنگاه هستن که اینها هم حق شخصی حفاظت از خودشون رو دارن. مشکل چیه اینجا؟ مشکل اینه که اگر اینها به این بنگاه ملحق نشند، میتونند رویه های شخصی خودشون رو، یعنی حسب تشخیص شخصی خودشون، برای اعمال حقوق حفاظتی داشته باشند و این حقوق رو اعمال بکنن. پس چه اتفاقی میفته؟ میگه هر کس، منتها اتفاقی که میفته اینه که در این حال من هم مجازم از این رویه های ناشناخته برای اعمال حقوق از خودم دفاع بکنم. پس یه بنگاه مسلط داریم با یه سری مشتری، یه سری آدم مستقل بیرون موندن، اونها حق حفاظت از خودشون رو دارن و من هم این حق رو دارم که در برابر اونها، در برابر اونها از این رویه هایی که رویه های عام حفاظتی نیست از خودم دفاع بکنم. من که نمیدونم اون چجوری از خودش حفاظت میکنه. پس هر کس مجاز است از خود در برابر رویه های ناشناخته یا اعتماد نکردنی دفاع کند و کسانی را که در قبال او از این رویه ها استفاده میکنند یا میکوشند استفاده کنند کیفر دهد. خب پس این حق ما داریم. میگه انجمن محافظ در مقام کارگزار مشتریان خود حق دارد این کار را به نیابت از آنها انجام دهد. او میپذیرد که همه افراد و از جمله کسانی که به او وابسته نیستند از این حق برخوردارند و تا اینجا مدعی هیچ انحصاری نشده. پس ما تا اینجا هیچ انحصاری نداریم، چون اونا هم این حق دارن که از خودشون دفاع بکنن. یعنی من میتونم برم یقه اونا رو بگیرم، اونا هم میتونم یقه من رو بگیرن. بی ترتیب آنچه انجمن طلب میکند مؤلفه همگانی در خود دارد، اما انجمن ادعا نمی کند که فقط خودش این حق را دارد، بلکه هر آدمی از چنین حقی برخوردار است. اما چطور این انحصار شکل می گیره؟ این انحصار به این صورت پدید میاد که میگه انجمن محافظ مسلط اعتقاد دارد که رویه های خودش هم اعتماد کردنی هستند و هم منصفانه و فکر می کند که همه این را می دانند. به همین خاطر نخواهد گذاشت کسی از خودش در مقابل این رویه ها دفاع کند یا به سخن دیگر هر کس را که چنین کاری کند مجازات خواهد کرد. اینجاست که یک ضرورت عملی از دل وضعیت طبیعی ما رو میبره به سمت چی؟ به سمت انحصار در خدمات حفاظتی. چون نمیتونیم بپذیریم که هر کس بیاد خودش به هر نحوی که خواست از خودش حفاظت کنه، بگه آه حق من ضایع شد. انجمن برای اینکه انجمن محافظ بمونه، اون بنگاه برای اینکه بنگاه مسلط بمونه چیکار میکنه؟ میگه من یه انحصاری در استفاده از زور دارم. چرا؟ چون اصلا مجبورم، بله اصلا دیگه حفاظتی نمیتونم انجام بدم. پس بنگاه مسلط مدعی انحصار نیست، اما به یقین به خاطر قدرتش جایگاهی یگانه دارد. او و فقط او ممنوعیت هایی را آنچنان که خود صلاح می‌بیند بر رویه های دیگران برای اجرای عدالت بار می‌کند. پس موضوع صرفاً این نیست که انجمن اتفاقی یگانه اعمال کننده ی حقی می‌شود که می‌پذیرد همگان دارند. ببینید دقت کنید، نه اینو ما می‌دونیم که این حق رو دیگران دارند، منتها ماهیت این حق چنان است که به محض پدیدار شدن قدرتی مسلط عملا فقط او اعمالش خواهد کرد، چون این حق شامل بازداشتن دیگران از اعمال غلط خودش است و فقط قدرت مسلط خواهد توانست آن را در مقابل دیگران اعمال کند. پس ببینید، ما این مفهومی داریم به نام حق طبیعی. از جمله حقوق طبیعی حق محافظت از خودمه و حق محافظت از خودم در ذات خودش به دو چیز منجر میشه. یکی این که این خدمتتون عرض کنم بنگاه محافظی، یعنی یک بنگاه محافظ مسلط وجود داشته باشه، و دوم هم این که ماهیت این حق به گونه ای هست که این بنگاه محافظ مسلط برای این که بخواد این حق رو تضمین بکنه چه بکنه؟ دیگران رو از اجرای خودسرانه این حقوق منع بکنه. پس خود این حق طبیعی لاجرم به انحصار منجر میشه. پس ببینید، حرف نوزیک اینه که این انحصاری که دولت داره شکل میده در اعمال حقوق حفاظتی، این انحصار و این ممنوعیتی که بر دیگران داره وارد میکنه، این انحصار ناقض حقوق افراد در دفاع از خودشون نیست. اما به هر حال ما داریم حقوق دیگران رو ازشون سلب میکنیم. یعنی برای اجرای حقوق خودمون یک حقوقی رو از دیگران داریم سلب میکنیم. چطور این سلب حقوق از دیگران اخلاقیه؟ نوزیک اینجا پای اصل غرامت رو وسط میکشه، اصل جبران. میگه کسانی که از ممنوع شدن فعالیت‌های حفاظتی که البته این فعالیت‌ها امکان خسارت زدن به دیگران رو داشت متضرر شدند، باید از اونجا که به خاطر امنیت دیگران ضرر کردند خسارت دریافت کنند. پس اصل جبران میگه چی؟ میگه مادامی که غرامت برای ضرر وجود داشته باشه، ممنوع کردن رفتارهای حفاظتی خطرناک اخلاقا مشروعه. پس ما به چی میرسیم؟ ما به این میرسیم که میایم به افرادی که متضرر میشن، یعنی همون افرادی که ذیل خدمات بنگاه نیومدن، ذیل اصل غرامت خسارت پرداخت میکنیم. چه خسارتی؟ میگیم ما از شما رایگان حفاظت میکنیم. پس با اینجا اجرای این اصل غرامت، یک بنگاه محافظی که از پیش قدرت پیدا کرده، به نحو مشروعی بنگاه‌های محافظ رقیب یا حتی کسانی رو که از خودشون محافظت می‌کنند، از ورود به فعالیت‌هایی که می‌تونه، در این حال که اینا حق ورود به این فعالیت‌ها رو دارند. نه ببینید، در مورد این بحث می‌کنه دیگه، در مورد اینکه حدود این غرامت تا کجاست بحث می‌کنه. میگه مادامی که غرامت برای ضرر وجود داشته باشه، ممنوع کردن رفتارهای حفاظتی خطرناک اخلاقا مشروعه. یعنی شرطش اینه که شما باید اون چیزی رو ممنوع بکنید که اون غرامتی که در مقابلش میدید جبران در واقع اون ممنوعیت باشه. این یه نکته خیلی مهمیه که توش وجود داره، به همین خاطر خیلی چیزها رو کنار میذاره. نه، ممنوع نمیکنن چون میتونن غرامت بدن، ممنوع میکنند چون اون ممنوعیت از طریق غرامت جبران پذیره. به این خیلی قید میذاره دیگه، اونجایی که داره اصل غرامت رو بحث میکنه همه چیز رو شامل این بحث نمیکنه. ولی در مورد خدمات حفاظتی این مسئله قابل پذیرشه. چرا؟ چون میگه بابا اون میخواست از خودش محافظت کنه دیگه، و این نمیخواست از خودش محافظت کنه. من میگم من جلوی این که تو بخوای خودت از خود محافظت کنی میگیرم. با چه غرامتی؟ این که من از تو محافظت میکنم. چرا؟ یه چرایی داره. اون چرایی هم اینه که یک محذوریت عملی منو به این سمت کشیده. اون محذوریت عملی چیه؟ اون محذوری، بله، حق داشت حق محافظتش رو به کسی واگذار نکنه، منتها نکتهش اینه که اگر این حق محافظتش رو یعنی ببین چه اتفاقی افتاده، از این ور مسئله رو باید دید. اون بنگاه محافظ مسلط برای اینکه بتونه از خدمات حفاظتی، برای اینکه بتونه خدمات حفاظتی رو ارائه بکنه، یه انحصار عملی به وجود میاره. مسئله از این وره، یعنی این حق داره اون انحصار رو ایجاد کنه، ولی اون انحصار وقتی ایجاد شد، این حق به تضییع حق طرف مقابل منجر میشه. این تضییع از طریق غرامت جبران میکنه. پس این بنگاه که بنگاه قوی و مسلط هست، سیاست خودش رو اعمال میکنه که مطابق اون تمام بنگاه‌های محافظ دیگه از ورود به فعالیت‌هایی که مطابق این دیدگاه محافظ بی خطر یا کم خطر نباشن چی میشه؟ من میشن. البته بازم میگم این من تا اونجای مشروع هست که هر فرد یا گروه متضرر از این نفع خسارت دریافت بکنه. پس بر این اساس بنگاه محافظ بر فعالیت سایر بنگاه‌ها و سایر افراد نظارت و اونها رو کنترل میکنه. این نحوه کاربست و محدودسازی دیگر بنگاه‌های محافظ یه جور انحصار رو برای بنگاه محافظ فراهم میکنه. این انحصار بنگاه محافظ رو تبدیل میکنه به بنگاه، به دولت فروکمینه. اون غرامتی که این بنگاه میده به متضرران، اون رو تبدیل میکنه به در واقع دولت کمینه. این غرامت چیه؟ این غرامت در واقع در قالب بسته های حفاظتی رایگانه. این در واقع میشه استدلال نوزیک برای تشکیل دولت خدمتتون عرض کنم کمینه. اما این برهانی که حالا ما به شکل خلاصه بیان کردیم نسبت بهش یک تردیدهای بسیار جدی رو میشه مطرح کرد که صحتش با چالش مواجه میکنه. من یک سری از این تردیدها رو میگم و بعد هم خدمتتون عرض کنم بحث رو با یه اشاره به مفهوم دست پنهان جنبندی میکنم. ببینید نوزیک میخواد چیکار کنه؟ نوزیک میخواد نشون بده وضع طبیعی لاجرم به دولت کمینه منجر میشه. یعنی بس اصلا لازم نیست ما مفهوم دولت رو از ابتدا فرض بگیریم و گرفتار اون اشکالات آنارشیستی بشیم. اما اگر خود این بنگاه مسلط از تعدادی بنگاه مجزا تشکیل شده باشه که از طریق توافقهای دو جانبه با همدیگه متحد شدن، آیا میشه این ساختار دولت اسم گذاشت بهش بگیم این دولته؟ یا حتی اگه فرض کنیم تنها یک بنگاه داریم، بنگاه محافظ مسلط، چطور از طریق نظارت و کنترل سایر بنگاه ها یه انحصاری شکل میگیره؟ ببینید شما میتونید یک وضعیتی رو تصور بکنید که در بستر محدودیت های همون بنگاه محافظ مسلط بنگاه های دیگه یک خدمات حفاظتی رو ارائه میدن و همچنان انحصاری در خدمات حفاظتی پدید نیومده. حتی ببینید مسئله از این فراتر میره، چون ترجیحات انسان ها در خرید خدمات حفاظتی متفاوته. برخی خدمات حفاظتی فراگیر میخوان، برخی خدمات حفاظتی حداقلی میخوان، برخی خدمات حفاظتی فقط ناظر به مثلا تجارت میخوان. و این یه مشکلی ایجاد میکنه، چون ترجیحات آدم ها مختلفه، به نظر میاد که بنگاه های مختلف برای آدم های مختلف جذابیتشون متفاوت باشه. یعنی من فکر میکنم مهمترین چالشی که نوزیک باش مواجهه اینه که نمیتونه به سادگی توضیح بده از دل وضعیت طبیعی ما حتما به یه بنگاه میرسیم، یعنی مشتری ها میرن به سمت یه بنگاه. چرا؟ چون این بنگاه ها میتونن بسته های مختلفی ارائه کنن و ترجیحات آدم ها هم متفاوته. بنابراین به نظر میاد برهان نوزیک با چالش های جدی در توجیه تشکیل دولت مواجه باشه. اما برای اینکه من باز این مقداری مسئله رو این ترجیحات مختلف اصل قرامت رو بیمعنی بکنه، به چه معنا؟ میخواید میکروفونتون رو باز کنید اینا رو توضیح بدید؟ اگه میخواید میشه اینو توضیحش بدید، من اینو سوالی خورده برام مبهم. من الان میکروفون شما رو فعال کردم، اون بالا هم شما گوشه میکروفونتون رو بزنید باید بتونید صحبت کنید. الان فعال بفرمان. بله سلام علیکم.
که
آدم ها ترجیح های مختلفی دارن، باید هم شکران فرامتی که اون بانگان هم مسلطه انحصاری میخواد بهشون به پردازه نامتناسب باشه با اون چیزی که میخواستن، با اون روشی که میخواستن حق حفاظت خودشون رو اعمال کنن.
حالا ببینید
نکتهش اینه که نه، به نظرم این مشکلی ایجاد نمیکنه به این دلیل که اون بنگاه محافظ فقط یه جور خدمت حفاظتی ارائه میده، متناسب با اون یک خدمتی که ارائه میده فقط یک نوع خدمت حفاظتی ارائه میده، متناسب با اون یک نوع خدمت محدودیت های مشخص رو اعمال میکنه و متناسب با اون محدودیت های مشخص غرامت مشخصی هم میده. این به نظرم اشکالی نداره، یعنی چون میگه من برای این خدمت حفاظتی این محدودیت ها رو میذارم. مسئله اصلی سر اینه که آیا اگر بتونیم بگیم پکیج های مختلف حفاظتی وجود داره، اصلا آدما میرن به سمت بنگاه مسلط یا نه؟ به نظرم میاد اونو میشه یه جوری نوزیک ازش دفاع بکنه. منتها یه مسئله وجود داره جدای از این که به نظرم اونو باید دقیق‌تر توضیح بدیم. و خانم فاطمه، این به اون سوالی که شما کردینم مرتبطه، که اون مسئله اینه. به نظر میاد تو خود ادبیات نوزیک یه دوگانگی وجود داره. ببین برای اینکه اون دوگانگی روشن‌تر بشه لازمه که روی خود اصل جبران تمرکز بکنه. ببینید ساختار اصلی بحث لیبرتاریان مدافع دولت و آنارشیست فردگرا به این صورت است. آنارشیست میگه یه مداخلاتی وجود داره که این مداخلات برای تبدیل شدن یک آژانس حفاظتی به دولت ضروریه و اعلام میکنه که این مداخلات همواره ناقض حقوقه. مدافع لیبرتاریان دولت در پاسخ میگه این مداخله ناقض هیچ حقی نیست، یا اینکه نکتهش اینه این حقوق مورد نقض اونقدر حقوق سفت و سختی نیستند. یعنی برهان خاص نوزیک در دفاع از دولت، شامل اصل جبرانه. اصل جبران چیه؟ اصل جبران اینه حقوق مستقل برای ورود به فعالیت‌های حفاظتی حقوق متقنی نیستند و به همین جهت شامل اون محدودیت جانبی هم نمیشند. منتها به نظر میاد که این نگرش در مقابل نگرش نوزیک به حق به عنوان محدودیت جانبی باشه. یعنی ببینید نوزیک در فصل چهارم به نظر میاد مسئله رو اینجوری بیان میکنه، میگه الف حقی به نام ایکس را در برابر ب یا نسبت به ب یا بر گردن ب داره، به این معنا که ممنوع است ب بتواند الف را از داشتن ایکس محروم نماید مگر آنکه ب بتواند از دست رفتن ایکس رو یا محروم شدن از ایکس رو برای الف جبران بکنه. یعنی حق الف نسبت به ایکس مطلقاً ب رو از محروم کردن الف نسبت به اون ممنوع نمی کنه. میگه شما بعضی از حقوق رو حالا با یه البته قیودی میتونید سلب بکنید به این شرط که بتونید اون سلب رو به یه نحو دیگه‌ای جبران بکنید. پس حق الف نسبت به ایکس مستلزم این هست که محروم شدن از جانب ب با جبران فقدان این حق ملازم باشه. پس حق الف نسبت به ایکس تنها در صورتی مانع به از سلب این حق هست که این حق شرایطی داشته باشه که تعیین در واقع غرامت برای اون رو مسئله ساز بکنید، که اون البته اگر نگاه بکنید نوزیک در مورد اینها یه توضیحاتی تو فصل چهارم میده. پس به نظر میاد اصل مسئله برهان نوزیک در یک فرض مشترک با آنارشیست ها باشه. این فرض مشترک این هست که هیچ مسئله‌ای با ارائه خدمات حفاظت از حقوق در بازارها وجود نداره و حفاظت از حقوق یه خدمت شبیه سایر خدماتی که شما میتونید اینو در بازار ارائه بکنید و خریداری بکنید، و تا اونجایی که افراد براشون مهم باشه که این حقوق حفاظت بشه برای این خدمات هم هزینه میکنن. پس این خدمات توسط عاملان حفاظتی در بازار عرضه میشن و فرض بر این است که حفاظت از حقوق یک محصول اقتصادیه. و نگرش دولت کمینه و خود آنارشیست ها هر دو بر این نگاه مبتنی میشه که خدمات حفاظتی یک خدمات اقتصادی. من تا میگم یه چند تا مشکل وجود داره. یه مشکلش اولا چیه؟ همین هستش که به نظر میاد اون انحصار شکل نمیگیره. یه مشکلش این هستش که به نظر میاد یه دوگانگی بین این وجود داره که ما بخوایم حقوق رو کلن محدودیت جانبی بدونیم یا اینکه نه بخوایم در واقع بگیم حقوق محدودیت جانبی نیستن و با یه غرامت قابل جبرانند. منتها یه مسئله سومی هم به وجود میاد. اون مسئله سوم چیه؟ ببینید از نظر نوزیک یکی از ویژگی‌های دولت کمینه این هست که در تبادل اون خدمات فراهم شده از جانب خودش نمیتونه دیگران رو اجبار بکنه که برای این خدمات پول بدن. یعنی دولت کمینه نمیتونه مالیات اجباری بگیره. پس دولت کمینه اساساً در اندیشه نوزیک یک نهاد سیاسی نیست، یک بازاره. و این یکی از فرضهای اساسی نوزیک با کساییه که، یعنی یکی از تعارضهای اساسی نوزیک با کسانی هستش که اینها اساساً مفهوم در واقع دولت رو یه مفهوم بنیادین میدونن، یعنی دفاع از دولت رو به شیوه در واقع دست پنهان جلو نمیبرن. اینا نگاهشون به خدمات حفاظتی چیه؟ اینها نگاهشون به خدمات حفاظتی و بسیاری از امور دیگه اینه که این خدمات یک خیر مشترک محسوب میشن و اگر این امور در جامعه فراهم شدن یا غیر ممکنه یا بسیار هزینه بره که افرادی رو که هزینه‌ای برای اون پرداخت نکردن محروم بکنیم. ببینید، به بیان دقیق مسئله این نیست، یعنی این چالشی که نوزیک داره باش مواجه میشه اینه، مسئله این نیست که، یعنی انتقاد سومی که بشه به نوزیک کرد، که یک خدمت حفاظتی تولید میشه و یه عده‌ای به رایگان ازش بهره‌مند میشن و یه عده‌ای هم از روی اختیار هزینه‌شو پرداخت میکنند. چرا؟ چون نوزیک صراحتاً ذیل بحث اصل انصاف در واقع سواری مجانی رو از نظر اخلاقی بلا اشکال میدونه. ببینید، میگه نوزیک اینطور میگه، میگه اصل انصاف میگوید که اگر من و تو و چند آدم دیگر دست به کار مشترک مخاطره آمیز متقابلا سودمند منطبق با قواعد بزنیم و بدین طریق آزادی خود را به طرقی که برای منتفع شدن همه لازم است محدود کنیم، مایی که تسلیم این محدودیت ها شده ایم، برگردن دیگرانی که از تسلیم شدن ما سود برده اند، این حق را داریم که آنها نیز به چیزی شبیه این در مقابل ما رضایت دهند و مطابق این اصل صرف این که دیگران منافع کار ما را میپذیرند کفایت میکند تا در مقابل ما مکلف شوند. حال این نتیجه به دست میآید که گروه هایی که در وضع طبیعی بر سر روشی برای تعیین کسانی توافق میکنند که باید کارهای مشخصی را انجام دهند، این حق مشروع را خواهند داشت که جلوی سواری مجانی را بگیرند. این مسئله را از این ور نگاه بکنید. افراد میگن آقا ما رفتیم این بنگاه رو تشکیل دادیم، نمیشه که یه عده‌ای از این سود ببرن و امنیت برای اونها به ارمغان بیاد، اونها هزینه‌شون نپردازند. این از نظر نوزیک هیچ اشکالی نداره. از نظر نوزیک مسئله اینه که بسیاری از مشتریان بالقوه، نه از نظر نوزیک، و انتقادی که میشه به نوزیک کرد اینه که بسیاری از مشتریان بالقوه خدمات حفاظتی به دنبال سواری مجانی از در واقع حمایت مالی اختیاری دیگران از این خدمات میرن. واقعا چه اتفاقی میفته در پس این رویداد؟ ممکنه، یعنی تضمینی نیست که این اتفاق نیفته که یه تعداد زیادی برن دنبال سواری مجانی و در نتیجه بودجه کافی برای تامین این خدمات اساساً حاصل نشه. این سومین چالشی که میشه به نظر نوزیک وارد کرد. یعنی بازم به نظر میاد که با این شیوه، یعنی یه دولت کمینه‌ای داشته باشیم که مالیات اجباری نگیره، دولت به اون معنی که مد نظر نوزیک است تشکیل نشه. بنابراین به نظر میاد لازم افراد بیان خدمات حفاظتی رو خریداری کنن و این الزام به تایید دولت کمینه منجر نمیشه، چون دولت کمینه دولتی نبود که بتونه خرید خدمات حفاظتی رو اجبار بکنه. پس به نظر میاد اگر بخوایم دولت کمینه‌ای داشته باشیم، ببین این چالش آخر اینه که یه عده‌ای میتونن سواری مجانی بگیرن دیگه. از نظر نوزیک شما نمیتونید افراد رو الزام کنید به خرید خدمات حفاظتی. چالش دوم این بود که لازم نگاه کنم. چالش دوم این بود که چالش دوم اینه که شما یه جا دارید میگید حق سایت کانسترنت، محدودیت جانبیه، یه جا برمیگردید میگید میتونید حق رو در ازای غرامت جبران بکنید. این دوگانگی یه مقداری باید روش تعامل بیشتری بشه. البته میگم به همه اینها میشه درون اندیشه نوزیک پاسخهایی داده، حتی خصوصا دومی رو به نظرم خیلی تلاش میکنه بهش جواب بده، ولی به هر حال به نظر میاد از اون دریافت سفت و سختی که توی فصل سوم تحت عنوان محدودیت‌های جانبی داره مطرح میکنه با این اصل غرامت به سادگی جمع نمیشه. پس به نظر میرسه ببینید برای اینکه ما بخوایم دولتی داشته باشیم باید دولت کمینه مالیاتگیر داشته باشیم، و ما اینطور اگه بخوایم بگیم ما یه قدم جلوتر میریم، چون اگر ثابت بشه که میشه از افراد برای تأمین هزینه های یه خیر مشترکی به نام خدمات حفاظتی، خدمات در واقع هزینه دریافت کرد، اون وقت میشه گفتش که میشه از افراد برای هزینه های خیر مشترک غیر حفاظتی هم ما به اجبار هزینه دریافت کنیم. پس یه مقدار ما دیگه دولتمون خیلی غیر کمینه میشه. خب یعنی استدلال نوزیک یا به دولت کمینه منجر نمیشه، یعنی به دولت منجر نمیشه، یا به دولت کمینه مالیاتگیر منجر میشه. اونا اگه شما بتونید نشون بدید که یه خیر مشترکی بوده به نام خدمات حفاظتی که همه باید هزینه‌شو بپردازن و الا اصلا اون خیر تأمین نمیشه، یه خیرات دیگه‌ای رو هم میتونید این وسط مطرح بکنید. خب پس اینا یه چالش هایی بود که میشد به استدلال نوزیک وارد کرد. حالا من نمیخواستم خیلی وارد نقد نوزیک بشم، طبیعتا اینا رو میشه رفت توی منابعی که نوزیک رو نقد کردن بهش پرداخت. منتها به نظر میاد اساسا مشکل نوزیک اینه که این چیزی که داره به عنوان دولت مطرح میکنه دولت نیست، آخرش یه بازاره. یعنی خیلی در واقع عجیب به نظر میرسه شما یه در واقع عاملیتی داشته باشید، یه مرجعیتی داشته باشید که این مرجعیت از یه عده پول بگیره برای کل جامعه خدمات برمقام بیاره. و به همین خاطر به نظر میاد که این حرف نوزیک خیلی حرف شاذ و عجیبیه. یعنی ببینید این دولت مالیات نمیتونه بگیره، این دولت نمیتونه خدمتتون عرض کنم فرض کنید بره جاده بکشه، جاده کشیدن چون مستلزم تصرف بالاخره تو مایملک مردم دیگه، این کارا رو نمیتونه بکنه. دولتی که اینقدر محدود باشه اساسا دولت نیست. ما تو چرا دولت نوزیک اینقدر دولت محدودیه؟ به نظر میاد که نوزیک دنبال یه چیزیه، اون همین هستش که نوزیک میخواد استدلال خودش رو از وضعیت غیر سیاسی طبیعی آغاز بکنه و در این وضعیت غیر سیاسی طبیعی پای هیچ مفهوم سیاسی رو وسط نکشه. یعنی در وضعیت طبیعی غیر سیاسی تنها افراد هستند که واجد حق حیات و مالکیت هستند. نوزیک به تبع لاک میگه هر کس دارای حق اجرای این حقوقه، همونطور که ابتدای جلسه هم گفتن، یعنی میتونه حقوق خودش رو الزام کنه و متجاوزان به این حقوق رو به نحوی تنبیه کنه. منتها از اونجایی که هر انسان خودش قاضی و مجریه، این قضاوت بی‌طرفانه‌ای نخواهد بود و به طور طبیعی ما به مسئله تعارض در باب تشخیص حق می‌رسیم. و این یه باور مشترکی بین فیلسوفانیه هست که اگر اشخاص بر مبنای تشخیص خودشون داوری بکنند تعارض به وجود میاد. سنت قرارداد اجتماعی چی میگه؟ میگه ما بریم به سمت یک توافق جمعی برای حل و فصل تعارضات. اما نوزیک دقت کنید به جای مفهوم قرارداد اجتماعی مفهوم دست پنهان رو مطرح میکنه. بر این اساس هر شخصی که به دنبال دفاع از حقوق خودش باشه ناخواسته به گونه ای عمل میکنه، دقت کنید ناخواسته به گونه ای عمل میکنه که نتیجه اون یک ساختار پیچیده تعامل هست که به اون میگیم دولت لاکی، دولتی که جان لاک مطرح کرده. بر اساس این در واقع ساختار پیچیده قضاوت شخصی درباره الزامات حقوقی کنار گذاشته میشه و یک مرجعیت واحدی برای حل و فصل تعارضات مطرح میشه. منتها نوزیک تلاشش اینه که نشون بده این وضعیت محصول گریز ناپذیر وضعیت طبیعیه، چون افراد خودشون از دل وضعیت طبیعی بر اساس همون کانسپت هایی که در وضعیت طبیعی هست به این تشخیص میرسن که اجرای شخصی حقوق ناکارآمده. پس مسیر استدلال نوزیک این است که اشخاص برای رهایی از این نقیصه ابتداعاً به سراغ دولت نمیرن، بلکه نخست میرن برای تشکیل گروه های حفاظتی. از دل این گروه ها بنگاه های حفاظتی شکل میگیره. چرا؟ اول گروهی تشکیل میدن، بعد میبینن همه که نمیتونن بهم کمک کنن، پس یه عده میشن فروشنده خدمات حفاظتی. از دل همین مسئله بنگاه محافظ مسلط سر برمیاره. از دل بنگاه محافظ مسلط مفهوم دولت فروکمینه ظهور میکنه. و چون تعدادی از اشخاص ممکنه از پیوستن به این بنگاه خودداری بکنن، اصل جبران مطرح میشه و دولت کمینه. یعنی با پرداخت غرامت یه بنگاه قالبی رویه های رو ممنوع میکنه. این دولت یک مرجع یکتایی میشه برای داوری ها. از نظر نوزیک این تحلیل متکی بر مفهوم دست پنهانه. در مرکز تبیین های مبتنی بر دست پنهان دو تا ویژگی قرار داره. یک الگوی خاصی از فعالیت های انسانی از طریق افعال آمدانه افراد پدید میاد، منتها افراد در این حال که یه فعالیت های آمدانه دارند تعمد پدید آوردن این الگو رو ندارند. یعنی به طور مشخص هیچ کس از طریق خرید خدمات حفاظتی قصد پدید آمدن دولت رو نداره. و نوزیک میاد دو تا مکانیزم میگه برای پدید آوردن الگوهایی که مبتنی بر دست پنهان باشند. یکی فرایندهای فیلتر کننده. یعنی چی؟ یعنی نوعی فیلتر تمام موجودیتهایی رو که با یه الگوی خاص تطبیق نکنه کنار میگذاره. و یکی هم فرایندهای تعادلی، یعنی افراد تو این موقعیتی که دارن طوری خودشون رو تغییر میدن و محیط پیرامونشون رو تغییر میدن که در مجموع الگوی پدید بیاد. و در تبیین نوزیک از دولت هر دو تا مکانیزم وجود داره. چی رو داریم فیلتر میکنیم؟ اون چیزی که داریم فیلتر میکنیم رفتارهای در واقع تهاجمی آدم هاست. یعنی ما هممون دنبال عدالتیم، نمیخوایم توی عدم توافقا به همدیگه ستم بکنیم، پس میخوایم رفتارهای تهاجمی رو به نحوی فیلتر بکنیم. و چه در واقع الگویی داره شکل میگیره به صورت تطبیقی؟ همون بنگاه محافظ مسلط. یعنی بنگاه محافظ مسلط یک مکانیزم تعادلیه که از وضعیت طبیعی سر برمیاره. و تمام مسئله نوزیک اینه که ایده دولت رو بدون استناد به قدرت سیاسی، مرجعیت سیاسی و سلطه توضیح بده. و این خب بر خلاف سنت قرارداد اجتماعیه. چرا؟ چون تو سنت قرارداد اجتماعی فرایند تکوین دولت یک فرایند آمدانه است. بنابراین به این میگیم یک امرجنت پراپرتی. یعنی شما این امرجنت پراپرتی یعنی چی؟ یعنی شما یه سیستمی دارید که مجموعی از عناصر E1 تا EN داره. یه پراپرتی به نام P دارید که بهش میگید پراپرتی امرجنت. چرا؟ چه ویژگی هایی داره؟ این پراپرتی امرجنت جمع E1 تا EN نیست، خصیصه کاملا متفاوت از E1 و تا EN داره و از اونها قابل استنتاج نیست. یعنی دولت یه امرجنت پراپرتی، وضعیت طبیعی از نظر دولت، از نظر نوزیک. منتها چیزی که به نظر میاد نقص نوزیک هم باشه همینه، دولتی که شما بخواید با فرایند دست پنهان توضیحش بدید به نظر میاد شبیه همون چالش هایی رو داره که خدمت رو عرض کنم خود دست پنهان تو بازار آزاد داره. یعنی به نظر خود من میاد که این انتقادهایی که به مفهوم دست پنهان مطرح میشه که دست پنهان نمیتونه در خود بازار هم تعادل ایجاد بکنه، شبیه این انتقادها رو میشه به دولتی مطرح کرد که با سازوکار دست پنهان از وضعیت طبیعی در میاد. یعنی این دولت آخرش دولت نمیشه، جدای از این که به نظر میاد حتی یه سری از اون محدودیت های جانبی نوزیک رو هم ممکنه که نقض بکنه به واسطه اصل درآمد. این در واقع مجموعه نکاتی بود که جمع‌آوری کردم که خدمت شما عرض بکنم. پس مسئله روشنه، ما میخواییم نشون بدیم بدون این که تعمدی داشته باشیم از وضعیت طبیعی برسیم به دولت. منتها به نظر میاد که این نوع تبیین ها همواره تبیین های چالش برانگیز میان. چرا؟ به دلیل خیلی مهم، چون اون چیزی که از دل این وضعیت در میاد به اون معنایی که ما تصور میکنیم دولت محسوب نمیشه. به همین خاطر شما اگر برید توی کتاب لیبرالیسم سیاسی نگاه بکنید، رالز به این دولت و به این جامعه میگه دولت خصوصی و جامعه خصوصی. میگه اینکه دولت نیست، یه مجموعه از قراردادهای افراده. در حالی که ما اگر میگیم دولت و میگیم جامعه و خلاص دولت و جامعه، این چیزی فراتر از یک سری قراردادهای متقابل شخصیه. این رالز هم توی لیبرالیسم سیاسی مطرح میکنه و هم توی اون کتاب عدالت به مساوی انصاف یه جور متعرض این شده بود که حالا شاید تو بحث در واقع نقد عدالت نوزیک بهش برگردم. ما چرا روی این انقدر منوب دادیم؟ به این دلیل که وقت نوزیک مبتنیه بر همین دریافت خودش از دولت مشروع عدالت اجتماعی رو نقد میکنه. از نظر نوزیک تنها دولت مشروع همینه و هر دولتی بیشتر از این باشه نامشروعه. این خلاصه بحث در واقع بخش اول کتاب بود که البته خب توجه دارید که ما خیلی این رو فشرده مطرح کردیم و جزئیات بحث نوزیک بیش از اینها بود. اگر سوالی دارید من در خدمت. سوالی نیست، خسته نباشید.